Yaran. Hashtag خبر.
ساعت 19 اینجا تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. کاهش 70% تولید طلای سرخ در قطب تولید. مسئول باغبانی جهاد کشاورزی تربت حیدری گفت میانگین تولید 8800 هکتاری مزارع زعفران شهرستان از 4.2 کیلوگرم در هر هکتار و حدود 37 تن تولید کل در سالهای گذشته امسال به کمتر از 2 کیلوگرم در هر هکتار رسیده است. قاسم زاده افزود تولید کل زعفران در تربت حیدری امسال با کاهش حدود 70% 17 تن است. مسئول باغبانی جهاد کشاورزی تربت حیدری گفت کاهش بی سابقه نزولات جوی امسال در مقایسه با 45 سال گذشته و گرمای بسیار شدید تابستان منجر به اختلال در روندهای فیزیولوژیک و رشد گیاه زعفران در تابستان گذشته شد که این امر کاهش تشکیل جنین گل و در نهایت محصول زعفران را به دنبال داشت. منطقه تربت حیدری قطب تولید زعفران در خراسان رضوی و کشور است.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام و شب شما بخیر باشه. آرزو میکنم که در امشب یک شنبه 23 آبان 1400 شنوندی برنامه روی خط اقتصاد باشید و در کمال صحت و سلامتی برای همه شنوندگان عزیز و هموطنان در روستاها و شهرهای ایران آرزوی موفقیت و سپری شدن روزی خوب رو داشتم. اگرچه خبرهای مهمی هم هست، از جمله آنچه که به طور پیوسته دنبال میکنیم: دو زمین لرزه شدید امروز در استان هرمزگان، اطلاع رسانی ویژه خواهیم داشت، بنابراین پیش من ناصر خیرخواه و دیگر همکارانم آقای منصور جتی و تهیه کنندگی آقای محمودی باشید، بیشتر خواهیم شنید و با ما هم در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. امروز از حادثه زمین لرزه در استان هرمزگان گفتگوی و گزارشی رو خواهید شنید از سخنگوی ستاد مدیریت بحران کشور در این برنامه تا دقایق آینده. از مهارت آموزی 500,000 دانشجو در ترهکهات خواهیم گفت. در گفتگوی با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. به سراغ معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام خواهیم رفت. درباره ظرفیت‌های اشتغال زایی این ستاد بیشتر و واضح‌تر خواهیم پرسید. و وعده خودکفایی 80% در تولید کاغذ تا 1.5 سال آینده رو به گفتگو ارزیابی خواهیم گذاشت. در گفتشنودی مستقیم و زنده در این برنامه با رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا. چنانچه شنونده ما باشید، از بازار سکه و طلا و همچنین بازار متشکل ارزی هم آگاه خواهید شد. بنابراین همراه ما باشید شنوندگان عزیز در برنامه امشب روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد، ساعت 19:05 به وقت تهران و سامانه پیام کوتاه ما 30036. شب خیر شنوندگان عزیز، همونطور که در خبرها هم شنیدید، در استان هرمزگان بعد از ظهر امروز شاهد بروز یک زلزله بودیم که 6.3 و 6.4 ریشتر اینها قدرت داشتند، زلزله های بزرگی توصیف شدند در منطقه لافت حوالی فین در هرمزگان و همچنین این لرزه و پس لرزه های پس از اون هم در مقدار وسیع از مناطق این استان و استان های همجوار هم حس شده. همینک آقای بختیاری سخنگوی ستاد مدیریت بحران کشور با ما هستند تا درباره آخرین وضعیت این زلزله و مناطق زلزله زده اطلاعات رو به آگاهی همه شما شنوندگان برسونن. سلام و شب بخیر.
سلام جناب آقای خیرخواه، خدمت شما و همه شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم. مشخصات زلزله رو فرمودید، بله امروز حوالی ساعت 15:36 و 15:37 دقیقه دو زلزله به بزرگای 6.3 و 6.4 داشتیم. نتایج ارزیابی اولیه نشون میده که به هر حال عمده خسارات به صورت ترک خوردگی دیوارها بوده، خسارت عمده ای گزارش نشده. تلفات یک نفر هست که البته در کانون زلزله نبوده، در شهر بندرعباس بوده. به گفته دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان حدود 27 نفر مصدوم داشتیم که عمده اینها ناشی از اضطراب ترس بوده و اینها اکثرا ترخیص شدن از بیمارستان. خدمات اصلی مثل آب، فاضلاب، تلفن، ارتباطات برقرار هست. چیزی حدود 1% از مشترکین برق الان برق ندارن که گفته شده به خاطر مسائل احتیاطی هست و این هم تلاش میشه با ارزیابی‌هایی که انجام میدن بعد از اینکه اطمینان حاصل شد خطری تهدید نمی‌کنه، این رو هم وارد مدار خواهند کرد. به هر حال در حال حاضر در این استان آماده باش هست، استانهای مجاور به همین صورت، و امیدواریم که به هر حال این همون لرزه اصلی باشه و شاهد زلزله بزرگتری نباشیم.
آنچه که ما درباره این موضوع میشناسیم و سراغ داریم عمدتاً مطالبی است که داره به طور پیوسته میاد. ایران در یک منطقه لرزخیز هست، البته گزارش‌های دیگری هم از زلزله‌های کمتر بعد از این زلزله هست که هر کدوم با قدرت 4.5، 2.9 و 3.3 هم مرکز لرزنگاری دانشگاه تهران، مسجد ژئوفیزیک دانشگاه تهران منعکس کرده. ولی گذشته از این موضوع، آسیبی در شهرهای بزرگ و همچنین زیرساخت‌های استانی و همچنین خبری که جای دیدم درباره جزیره قشم هم مطرح می‌شد به دست شما رسیده؟ خب ظاهراً در حین همین گفتگو و احیانا تاثیرات زلزله بر زیرساخت‌ها صحبت کردیم که یکی از اونها یعنی خط ارتباطی ما با سخنگوی ستاد مدیریت بحران کشور قطع شد. همکاران در تلاشن این ارتباط تلفنی برقرار بشه. دستور آقای رئیس جمهور رو هم داشتیم که حتما در جریان هستید که ایشون برای امداد رسانی با آسیب دیدگان زلزله جنوب کشور معاون اول خود رو مأمور کردن و دستگاه‌های مختلف هم در آماده باش و اقدام برای کمک رسانی و ارزیابی‌های تأثیر این زلزله. ولی آنچه که هر یک از این خبرها و حوادث و باسابه‌های اون به ما میرسه، غیر از آنچه که نگرانی‌هایی رو داره، باید نگران وضع موجودی باشیم که ممکنه به غفلت سپری بشه. بنابراین هر جایی که هستید، چه مالک یا مستاجر، خواهش می‌کنم همه مقررات ایمنی رو بپرسید، مطالبه کنید و اگه جایی هستید که ناایمن هست، مراقبت جدی انتخاب شماست. آقای بختیاری به ما برگشتن، سلام دوباره.
سلام مجدد.
بله میفرمایید.
بله شما اشاره فرمودید که به هر حال کشور ما به لحاظ مکانی در جایی هست که خطر نسبی زلزله در اون زیاد و بسیار زیاد هست و ما به صورت روزانه با بزرگای مختلفین زلزله ها رو تجربه میکنیم و حتما شنیدید که به هر حال در سالهای مختلف بعضن زلزله های بزرگتر از این مخربتر و با تلفات بالا هم داشتیم. بنابراین ضرورت داره که هموطنان محترم بحث ساخت ساز ایمن مطابق با و هر حال استاندارد و مسائل فنی تأکید بیشتری داشته باشه.
انشالله. آقای بختیاری پرسش من که تلفن قطع شد و نتونستیم بله بله میتونید بفرمایید که خبرهای از آسیب به زیرساخت‌ها یا شهرهای بزرگ مثل بندرعباس یا آنچه که شنیده شد جزیره قشم و مناطق شهری هم در دسته یا اینکه خیر؟
خیر، خوشبختانه اطلاعی که ما از استان داریم در شهرهای مثل قشم، بندرعباس ما تخریب به زیرساخت‌ها رو نداشتیم و شرایط کاملا پایدار است.
خب از خانه‌ها و اماکن خدماتی در شهرها چطور؟
آب عرض کردم خدمت شما، بله، تلفن، بله. گاز اینها برقرار هست.
خونه ها و معابر کلها
اونها هم برقرار هست. بعضی جاها در مسیر ریزش هایی رو داریم که حسب اطلاع اینها هم رفع شده و تردد برقرار هست در مسیر ها.
بسیار خوب. پیشبینیتون چیست؟ نگرانی مردم بابت پس لرزه ها و یا احیانا دامنه ای که زلزله ها میتونه داشته باشه؟ متخصصان و در حقیقت متخصصان زمین‌شناسی و لرزنگاری چی میگن به شما؟
ببینید طبیعتاً اگر هموطنان محترممون در ساختمان‌هایی که به صورت اصولی و مطابق با ضوابط ساخته شده زندگی میکنن جای نگرانی نداره، اما اگر به هر حال جاهایی هستن که بافت خونه هست، فرسوده است، ایمنی لازم رو نداره، طبیعتاً بایستی امشب رو احتیاط بکنن و حتی امکان در فضاهای باز سپری کنن که انشاءالله ببینیم که روند این لرزه‌ها به چه صورت است.
بسیار خوب. دستگاه‌های اجرایی در استان بسیار خوب و ارتباط اونها با تمام مناطق هم برقراره؟
بله بله برقرار است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگه توضیح خاصی بفرمایید.
خیلی ممنونم، سپاسگزار بابت اطلاع رسان شما.
خواهش میکنم، در خدمتون هستیم. امیدوارم که شبی آرام سپری بشه بدون لرزه و امیدوارم که این توصیه که بارها و بارها ستاد مدیریت بحران گفته من اینجا لازم میدونم که همه شنوندگانمون رو ارجاع بدم به تارنمای سازمان مدیریت بحران و ستاد مدیریت بحران کشور. مطالب آموزشی که گذاشته شده برای چنین لحظه هایی است که نگرانی ها به پایین ترین سطح ممکن برسه و کیفیت و اطمینان ها به بالاترین سطح. بنابراین امیدوارم که به تارنمای شما هم مراجعه بکنم برای استفاده از مطالب آگاهی بخشی که برای یک ابنی و ساختمان ایمن گفته شده در برابر زلزله، سیل و حوادث و رخدادهای طبیعی. خب حتما از نشست‌های مختلف شما خبر دارید، از جمله نشست تعدادی از اقتصاددان‌های کشور با آقای رئیس جمهور و آنچه که خواسته شد دنبال بکنن برای پیشنهاددهی و حل مسائل اقتصادی کشور. حضور شما عرضم که امروز هم روزنامه ها مطالب گوناگونی رو داشتن، اگرچه بعد از این دیدار هم روزنامه ها دیدگاه و اظهار نظرهای مختلفی رو پیرامون همون دیدار مطرح کردن. امروز تعادل عنوانی رو انتخاب کرده بود در گفتگوی با یکی از اقتصاددان‌ها پویا ناظران که با بررسی 4 دهه مداخله در اقتصاد ایران پیشنهاد کرده گذر از مداخلات قیمتی در کشور با صندوق منابع ملی قابل حل هست و از این طریق میشه سریع قیمت واقعی به رشد اقتصادی، رشد دستمزدها، افزایش رفاه خانوار دست یافت و ایشون معتقده که واقع شدن قیمت‌ها حتی به کاهش تورم بلند مدت کشور هم منجر خواهد شد و این یک نقش واقعی است از آنچه که در کشور سیاستمداران و مدیران اقتصادی دنبال میکنند. اگر فرصت کردید حتما این مطالب رو و اصلاح نظر رو بخونید و در طول روز هم در هر روزها و شهری که هستید سری به صفحه اول روزنامه کشور بزنید و سرمقاله ها رو هم دنبال کنید. شب بخیر. همونطور که میدونید که از موضوعاتی که دنبال میشه مهارت آموزی است، اون هم برای دانش آموزان و دانشجویان و به ویژه این موضوع برای فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها که بیکار هستن. مدت هاست محفل گفت‌وشنودهای بسیاری است توسط کارشناسان و همچنین مدیران اجرایی. همینک معاون محترم وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور با ما هستن، آقای دکتر حسینی، تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما جناب آقای خیرخواه، همکاران گرامیتون و همه شنوندگان عزیز و فهیم برنامه. من حسینی نیا هستم.
بسیار خوب، اصلاح میکنم، آقای دکتر حسینی نیا. من خواستم از اسم در حقیقت کوتاه‌تر کنم در بیان، آقای دکتر غلام حسین حسینی نیا. باز خوشحالی است آقای دکتر، خدا قوت میگم به شما. اون چه که مطرح شده برای مهارت افزایش مهارت 500,000 دانشجو هم در طرح کهات بیشتر توضیح میدید، امیدوارم که تلفظ درستی رو ادا کرده باشم.
بله بله، خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که خب مستحضر هستید، ما یه جامعه جوان چند میلیونی داریم که همینک دانشجوی دانشگاه های کشور هستند و یا فارغ التحصیل شدن و متاسفانه بر اساس آماری که حالا آخرین آماری که من دارم پاییز 99، سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران چیز بوده 40% بوده، بیش از 40%، که خب طبیعتا عدم کسب مهارت های لازم برای این عزیزان حالا در اون سیر تحصیلاتی که داشتن برای اخذ مدرک دانشگاهی شاید به نوعی یکی از مهمترین دلایل بیکاری نظام بوده. و نکته جالبتر باز این که حدود 45% از ورودی مراکز آموزش فنی حرفه‌ای کشور رو فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل میدن، یعنی این عزیزان بعد از اینکه سالها عمر عزیزشون رو در دانشگاه صرف کردن مجددا برگشتن و در واقع متقاضی آموزش‌های فنی حرفه‌ای هستن، که خب البته مستحضرید این آموزش‌ها رو ما برای جامعه کارگری تعریف کردیم تا سطح 4 در واقع، که منجر به تربیت حالا کارگر ماهر میشه و کسانی که توی رشته خاصی و یک مهارت خاصی در واقع مهارت پیدا میکنن. طبیعتا لازم هست که ما برای رفع این نقیصه اساسی یه گام های درست و اصولی رو برداریم که هم متناسب با شأن و منزلت این عزیزان باشه و هم مختص ویژگی های اونها باشه. به عنوان مثال خب ما این آموزش ها رو وقتی برای جامعه کارگری در نظر گرفتیم، طبیعتا خیلی از پیش نیاز ها رو مجبور شدیم در اینها بگنجونیم. دوره‌هایی هست که بعضا تا 18 ماه هم طول میکشه و یا ساعت متمادی رو بایستی این عزیزان بگذرونن تا بتونن به هر حال اون پکیج مهارت رو کامل بکنن. این در حالی است که خب این عزیزان چون از تحصیلات دانشگاهی برخوردار هستن، توانمندی‌ها و هوش فوق‌العاده‌ای هم دارن و امکان این که بخش مهمی از این موارد مورد نیاز که حالا پیش نیاز هست یا به شکل نظری حداقل 30% بحث‌های ما هستش رو میتونن خودشون به شکل دیگه‌ای مطالعه بکنن و خب در یک زمان کوتاه‌تری هم اون مهارت رو بیاموزن. فلذا ما طرحی رو طراحی کردیم با عنوان طرح کهاد یا مهارت آموزی هیبریدی، که این عزیزان در همون زمانی که تحصیل میکنن در دانشگاه بتونن در واقع در کنار اون رشته اصلی خودشون یک مهارتی رو هم به طور کامل بگذرونن. حدود معادل 18 واحد دانشگاهی میشه که در سه ترم، هر ترم 6 واحد میتونن در واقع این رو ببینن. خوبیش هم به این هست که در انتهای این کار هم به نوعی تحصیلات دانشگاهی خودشون رو انجام دادن و طبیعتاً مدرک دانشگاهی خودشون رو میگیرن، هم این که ما هم بهشون یک گواهی نامه بین المللی میدیم که این گواهی نامه چون بر اساس استانداردهای سازمان جهانی کار در واقع استانداردش تعریف شده، طبیعتاً در همه جای دنیا هم پذیرش داره و اعتبار داره.
این کاری که دارید صورت میگه، خب به هر حال خود شما به عنوان آدم مطلع و استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران مستحضرید که خیلی از آموزش‌ها در ایران در سالهای اخیر به چالش کشیده شدن که آیا منجر به شغل خواهند شد و آیا اطمینان بخشی از کارآمدی یک دوره عمر و تمام هزینه‌های ملی و فردی خواهد شد یا نه. آیا این موضوع شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه‌ها هم میشه؟
بله، عرض کنم خدمت شما، ما این طرح کهاد رو به این شکل گفتم برای دانشجویانی که در حال حاضر دارن فعالیت میکنن دیدیم، برای عزیزانی که فارغ التحصیل شدن و رشته هاشون فعلا مورد نیاز بازار کار نیست، طرح دیگه ای رو طراحی کردیم که به عنوان سند باکس، حالا یا اصطلاحش رو عنوانش رو نخلستان گذاشتیم به عنوان حالا اسم سمبولیکش، طرحی هست که برای این عزیزان دیده شده و اون دورش فرق میکنه، متفاوته. اینها در یه دوره 6 ماهه یک مهارت کامل رو که حالا ما با بر اساس نیازسنجی هایی که از بازار کردیم فعلا متمرکز کردیم روی بحث‌های ICT و فناوری اطلاعات، اینها توی یکی از این رشته‌ها و در واقع مهارت‌هایی که مد نظر فرض کنید مثلا تهیه محتوای الکترونیکی یا دیجیتال مارکتینگ که خیلی مورد نیاز بازار الان هست، به خصوص در دنیای استارتاپی و اینها، ولی متأسفانه به اندازه کافی ما متخصص نداریم توی این زمینه و همین الان کسانی که توانمند باشن، ماهر باشن توی این فعالیت‌ها، با حقوق‌های خیلی خوبی هم میتونن توی شرکت‌های داخلی و حتی خارجی استخدام بشن. ما برای اینها این دوره رو دیدیم به شکلی هم طراحی کردیم که بعد از این 6 ماه حدود 3 ماه هم در پارک‌های علم و فناوری که کشور الحمدلله در همه جاش الان دیگه هستش، یه دوره کارآموزی می‌بینن و کاملا آماده میشن که به عنوان یک فرد ماهر این کار رو بر واقع بر عهده بگیرن و شغل رو برای خودشون داشته باشن. فلذا بحث فارغ التحصیلان رو ما به این شکل جدا دیدیم که حالا من برای طرح اول تقریبا با همه دانشگاه‌های کشور مکاتبات رو انجام دادیم، نمونه برنامه‌های مهارت آموزی رو براشون ارسال کردیم، منتظر نظر این دوستان هستیم که انشالله بتونیم این کار بزرگ رو به اصطلاح رقم بزنیم. ما برای 500 هزار دانشجو رو در سال آمادگی رو ایجاد کردیم در 640 مرکز تخصصی مهارت آموزی کشور و انشالله طرح نخلستان هم برای عزیزانی که فارغ التحصیلن باز به همین شکل که مقدماتش رو فراهم کردیم.
بسیار خوب آقای دکتر، من از فرصت استفاده بکنم، میدونیم بسیاری از طرح‌ها به دنبال حل مسئله هستن که پیش روی اونها گذاشته میشه و کمتر شاید نسبت‌های مستقیم و یا غیر مستقیم اینها با رویدادهای مهم میان مدت و دراز مدت هم بخواد دیده بشه. مثلا ما الان در ارتباط با مسکن ملی و طرح جهش ملی آمدیم، خیلی یک دایره هم داره باز میشه، ولی هیچ حرفی از امتیازی برای مهاجرت معکوس نیست که بخواد دغدغه و درد سرهای اقامت در شهرهای بزرگ رو برای بسیاری از افراد کم بکنه. آیا این طرح این گونه است که فقط به مسئله نگاه میکنه یا شما از یک نگاه مبتنی بر جغرافی کار در استانهایی که حمایت بیشتری میخوان و دولت میخواد متمرکز بشه و افراد رو پابند به جاهایی که هستن و منافعی که هستن بکنه و اون مناطق رشد بده، این گونه است که فقط شما به دنبال این عدد 500 هزار تا هستید؟
بله، عرض کنم خدمت شما، خب شما با هوشمندی به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. ما طبیعتاً این طرح رو بر مبنای آمایش در واقع سرزمین و آمایش مهارتی در کشور دیدیم که حالا متناسب با هم نیازهای منطقه‌ای و و هم از جمله مهمتر از همه خود علایق و توانمندی‌های خود این افراد و زمینه‌های کاری که براشون فراهم هست دیدیم. فلذا این نکته‌ای که شما فرمودید رو با نگاه در واقع تقاضا محور به آموزش‌ها نگاه کردیم، ببینیم تو هر منطقه به چه شکلی و بر اساس اون نقشه جغرافیای آموزشی که اینها دارن چه مهارت‌های نیاز است. قطعا اینها رو ما دیدیم توی تر، خیلی امیدوار هستیم به این تر. البته طبیعتاً یک سری استلزاماتی هم داره، هم همراهی دانشگاه‌ها رو می‌طلبه توی این به اصطلاح انجام این تر، هم اینکه خب زیرساخت‌های آموزش‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی رو در کشور ما به خوبی داریم، اما برای تأمین یک سری موارد، فرض کنید مواد مصرفی که لازم هست، یا چون عزیزانی که ما توی این تر دیدیم خب دانشجویان هستن، قشر فارغ التحصیل دانشگاهی و نیروهای آموزش دیده هستن، میتونیم تمرکز این کار روی مشاغل نو و روی تکنولوژی‌های نوین و تکنولوژی‌های جدید، فرض کنید رایانش ابری یا شبیه سازی، حالا من اسامی فارسیشون رو بگم، یا داده‌های بزرگ، یا فرض کنید دیجیتال مارکتینگ، دیجیتال فارمینگ، یا کشاورزی دقیق به عبارتی کشاورزی الکترونیکی، اینها دیدیم طبیعتاً نیاز هست که حالا عزیزانی که متولی موضوعات تأمین اعتبارات هم هستن به ما کمک بکنن تا ما بتونیم در قالب اینتر برای تکنولوژی‌های نوین خب کارگاهامون هم تجهیز بکنیم. یه مقدار نیاز به اعتبارات داره که امیدوارم این در این زمینه هم دوستان سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و عزیزانی که در مجلس هستن و البته قول‌های خیلی خوبی به ما دادن، ان شاءالله در عمل هم ما اینو بتونیم داشته باشیم و این رو برای 500 هزار نفر ان شاءالله پوشش بدیم.
بسیار خوب. ما معمولا دلمون می‌خواد که گفتگوهای کوتاهی داشته باشیم، ولی موضوع مهمی رو شما دارید راجع به صحبت می‌کنید. برای افزایش انگیزه و تضمین موفقیت شما یک ساختار کارگردگرای مؤثر ملی در اختیار دارید، بیمه تامین اجتماعی. آیا ممکن هست که به کسانی که این دوره حرفه‌ای رو بیان و بگذرونن امتیازی بده و این امتیاز برای کارفرماها هم محسوب بشه، به ویژه در اون جغرافیا؟ مثلا این امتیاز در تهران صفر باشه ولی در یه استان مثلا هرمزگان 100 تلقی بشه، یا سیستان و بلوچستان رو شما 100 ببینید، یه استان دیگر مثلا 70، که این جهتگیری بالاخره بعد از این همه زحمت به یک نتیجه پایدار ارزشمند برسه؟
انشاءالله. ببینید باز این طرح خب میگه واقعا به شکلی دیده شده که افراد یک مهارتی که مورد تقاضای بازار هستش رو پیدا بکنن. من اطمینان دارم که عزیزان این که مهارتی رو پیدا میکنن میتونن از یک درآمد خیلی خوبی برخوردار بشن و حالا بحثای مربوط به بیمه و اینا که شما فرمودید، حالا به شکل خیشفرما یا حتی امتیازی که دولت میتونه در ادامه برای این قضیه داشته باشه رو ما کامل میتونیم داشته باشیم. مهم این هست که واقعا مهارت رو و آن چیزی که مورد تقاضای بازار هست رو ما بدیم. من اینو مورد اشاره بکنم، الان با گران شدن به اصطلاح لوازم خانگی و خیلی از اون ابزار ادواتی که ما استفاده می‌کردیم قبلا، به دلیلی که قیمت‌های خیلی پایینی داشتن، اینها خیلی به سراغ تعمیرات اینها نمی‌رفتیم، خیلی راحت تعویض می‌کردیم، حالا مثلا ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، تلویزیون، یخچال الی آخر. اما الان به دلیل این اتفاقی که افتاده، گرانی‌هایی که ایجاد شده، خیلی از افراد دنبال این هستن که تا امکان داره وسیله‌شون رو دور نندازن، تعمیر بکنن و مجدد
استفاده کنن. چون تقریبا تعمیر امروز حتما شنیدید دیگه معادل قیمت خود کالاست در اون روز.
بله واقعا.
ما همین یه کاری کردیم که
باز هم خب بالاخره شما یک یخچالی که الان فرض کنید 30 میلیون 40 میلیون تومان خرجش هست، ارزشش داره یکی 2 میلیون تومان هزینه کنید. من میخوام بگم الان اینقدر بازار وسیع برای این قضیه ایجاد شده که آدم‌های توانمند بازار کار بسیار خوبی دارن تو همه زمین‌هایی که حالا بحث تعمیرات و اینا هستش، و چقدر خوب هست که ما این افراد رو به زیور مهارت آراسته بکنیم. کفش این هست که نیازهای خانوادگی خودشون رو میتونن در واقع رفع بکنن، ولی البته واقعا یک زمینه خیلی خوب برای اشتغال هم هستش، کاملا هم کار ارزشمندی هست که میتونه به افزایش بهره‌وری ملی هم کمک بکنه.
آقای دکتر حسینی نیا، استاد دانشگاه، متخصص کارآفرینی و معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، بسیار متشکرم، براتون آرزوی موفقیت دارم.
درود بر شما، موفق باشید.
شب عالی بخیر. حالا که داریم از رویدادهای مختلف میگیم در ایران، از یک رویداد هم بشنوید که راجبش هم مصاحبه رفتن، هم روزنامه ها بالاخره اون رو در صفحه اول هم منعکس کردن. عصر اقتصاد از آغاز توزیع هوش